أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة و آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. خطبه 86 رو میخوندیم. امروز به خواست خدا چهارمین جلسه هست که به آن میپردازیم. حضرت محبوبترین و مبغوزترین افراد را در این خطبه مطرح میکنن، آن را که خدا بیشتر از همه دوستش دارد و در مقابل بدترین افراد. چه افرادی را خدا بیشتر دوست دارد؟ اون که پاد نفسش میگذاره و مرحله به مرحله توفیقات بعدی رو به دست میگیرد. غمش متفاوت، شادیش متفاوت، تشنگی هایی که بقیه دارن دنبال این و آن، دنبال ثروت و قدرتن، این حرفا برای اونا مطرح نیست. به مهمترها میپردازند. اینها چون میخوان اوج بگیرن و عروت الوثقی لازم دارند که عشق علی علیه السلام باشد و مسیر علی را عاشقانه رفتن و در مقابل طاغوت ایستادن باشد. خب اینا یه گامی باز بعدن هم میتونن بردارن، اینا آمادی های خوبی دارند. اگر اینها طلبه بشد، اونم عالم بشن، بتونن واقعا فر رو به اصل بزنند، مبانی اسلام رو درست بفهمند، خب هر کسی سوالی دارد، مشکلی دارد، ابهامی دارد، به اینها بگه، این وارد ورود، بعد این تحلیلش بکنه طبق مبانی اسلام برگردوند. اینا خیلی خوبند، اینا معادن دین هستند. کشفشون کنید، استخراج کنید، دینتون از اینا بگیرید. اینها دلیل و فلواتند، اینها راهنمای صحراها هستند. اگر تو سیر و سلوک میخواهید برید، اینجور آدم ها رو گیر بیارید که اولا عالم درست حسابی و ثانیا عابد درست حسابی باشن، عارف درست حسابی باشند. خب البته حق ندارن اینها چه در مسائل عرفانی، چه در حل مشکل، چه در روشنگری افراد، حق ندارن از خودشون حرف بزنن. اینها قابلیت علمی و زمینه درونی دارن که بهتر قرآن رو بفهمند و قابلیت علمی و زمینه فطری و درونی دارن که بهتر بفهمن اهل بیت چه میگوید. آخرین قسمتی که در جلسه قبل گفتیم این بود، ردم کنال کتابم این زمامه. این آقایان زمام خودشون رو به قرآن میدهند، زمامدار را قرآن میگیرند. فهو قائده، قرآن قائده اونهاست، رهبر اونهاست، کشاننده اونهاست، از خودشون حرفی ندارند و امام اونها قرآن است. اما خب ما میدونیم که قرآن یک ثقل است. ثقل یعنی ای مسافران را همراه شما و بار شما، توشه شما چیست رو میگن ثقل. ما داریم میریم، دو توشه هست برای ما، یک وسایل راه هستش، یکی قرآن، یکی اهل بیت. حضرت رسول فرمود دو تا ثقل، دو توشه راه من برای شما میگذارم، اینا رو برید تا آخر، برید دیگه تا ما قیامت برید، یکی قرآن همراهتون باشد، یکی اهل بیت. همین که از کلمه ثقل استفاده میکند، ذهن انسان به دومیش هم میرود، ثقل اکبر، ثقل اصغر. خب قرآن ببینید، قرآن با کی همیشه همراه بوده که وقتی ورود میکردن، وقتی وقوف پیدا میکردن بروند بمانند، کی همیشه همگام با قرآن بوده؟ قطعا علی بن ابی طالب علیه السلام. بقیه افراد مخصوصاً غیر معصومین است. غیر معصومین که اینطور نیست که اونها گاهی به قرآن عمل بکنن یا نکنن. قرآن رهبر است، حواستون باشد، حواس ما باشد این قرآن کجا با کی خلاصه نشست و برخیز دارد، با کی همیشه همراه برود و بیاید، بماند یا ادامه راه بدهد. حتما با اهل بیت، حتما با علی ابن ابی طالب علیه السلام. ای انسانی خدا خیلی دوستت داره، هم خودسازی کردی، هم علم رو تا مراحل اجتهادش رفتی بالا که فرد رو میتونی، مسائل جزئی رو میتونی طبق قانون اسلامی کشفش کنی و بگی. از خودت حرف نزن، زمامداری رو بده به قرآن، تازه بازم کافی نیست. قرآن به تنهایی کی گفته کافیست؟ مگه ما میفهمیم یا حل و حیث و حل ثغلو، این آقایی که خدا دوستش دارد ورود پیدا کند همون جاهایی که خب خود قرآن ورود پیدا میکرد. کجا ورود پیدا میکرد؟ با کی ورود پیدا میکرد؟ با اهل بیت. و ینزل و حیث و کان منزلو، و وقوف و تن ایست داشته باشد اونجایی که منزلش بوده میستاد. پس ورود و نزولش چون با اهل بیت بوده، این آقا هم از خودش حرفی ندارد. پس بنابراین اگر میخواهیم مسائل عرفانی را از شخصی بگیریم، از این افراد بگیریم، اونا هم حق نداره از خودشون حرف بزنن. مستند به آیات و روایات حرفی اگر دارن، حرف اجتهادی و درست حسابی، نه حرف سلیقه‌ای. خب خیلی خوب است، راه خیلی خوبیست. و این عرفان‌های این همه متعارض و متناقض و بعضا نوظهور، دلیلش همینه، نه اونا عارفند و نه عالمند. مشکل سر اینجاست، حرفاشون نه قرآنیه، نه رنگ و بوی قرآنی داره، نه ادبیست. و ما دنبال این سیر و سلوک بگردیم، اینا بهترین افراد. خب این آقایون اگر سیر و سلوک یاد میدند، یا اگر روشنگری میکنن، فهم مردم بالا میبرند، حل مشکل میکنن، قرآنی نهج البلاغه، از خودشون حرفی ندارند. گروه اول که محبوب ترین افراد بود گفته شد، مبغوث ترین افراد چی؟ و آخر قد تسمى عالما و لیس به، یک نفر دیگری هم هست عالم نامیده میشود ولی عالم نیست. چرا عالم؟ یعنی عالم، علم در صورتی است که این دوتا رو با هم داشته باشد. هدف از علم اینه که مردم راهنمایی کند. اگه عالم درسش رو نخوانده باشد نمیتواند، خودسازی هم نکرده باشد بازم نمیتواند، در هر صورت جاهلند. دیگری نامیده میشود عالم، پس معلوم میشه درس خونده است، مدرک دارد، میتونه چارت عبارت ترجمه بکند، میتونه حرفای قشنگی بزند، ولیسه به، و در حالی که عالم نیست. خب چون در مقابل قرار گرفته، تعرف الاشیاء به ازداده ها، این مبغوث ترین است. و روایات میجوری دارد، از حضرت علیه السلام پرسیدن امامان جای خود بعد از اونها کی بهترین؟ فرمود العلماء اذا صلحوا، عالم صالح. گفتن خب ابلیس و فرعون جای خود، بعد از اینها چی؟ بدتر از همه کی؟ فرمود العلماء اذا فسدوا، عالم فاسد. پس همین عالم، هر دو عالم اندا، میتونه بهترین باشد، میتونه چی؟ بدترین باشد. بعد فرمود هم المظاهرون للاباطیل الکاتمون للحقائق، عالم فاسد حقیقتا رو نمیگه، روشنگری نمی کند، همون باطل ها سر جای خودشون هستن، این علما هم هستن و باطل ها سر جای خودشون هستن، خب میشه درد میخورن اینها. فرتبس جهائل من جهال و ادالیل من ذلال. خب این آقا شعله گرفته است، مشعل گرفته، شعله گرفته، نار، نور نیست، نار دستش، آتش به دست گرفته است، از جاهلان گرفته است. جاهلان تیپای خودشون، درس خونده هستن، پدر سوختگی هایی دارن، حکومت ها، طاغوت ها، ثروتمندا رو تایید میکنن، حمایت میکنن، رفتن از همدیگری پدر سوختگی ها رو یاد گرفتن، از این آتشی گرفته، از او آتش گرفته، از او آتش گرفته، این همه آتش در دست دارد، شعله گرفته است، شعله جهل است، شعله است، نور نیست، آتش است، علم نیست، جهل است، از جهال هم گرفته، چون خودشون یه تیپی هنها، یه سنفی هنها، یکی دوتا که نیستن. این میگه پدر سوختگی من این بود، او یکی، او یکی به هم بیار یاد میدن، و اضالین من ذلال، راه های گمراهی رو یاد گرفتن، اونم از گمراهگرها. اینا خوب به هم بیار بده بستون دارن، حرف یاد میدن به هم بیار. و نسبه لناس اشراخا، پس بنابراین اینا آقایون مطلب دارن، دانه که نداشته باشن، اما مطلبی که مردم رو در بیشعوری نگه دارند، مطلب از جهال گرفتند، نمیخوان یقول و فیفهم، حرفی بزنن فهم و شعور بده بالا، نه، جهل بماند. نمیخوان راه درست حسابی نشونشون بدن، مگه خودشون راه رو درست رفتن که بخوان بقیه رو به اون راه ببرند؟ نه، میخوان در بیراهه نگهشون دارن. اینا صد و بندایی دارن دیگه، میشناسیم، میدانیم، دیدیم، روزهایی نیست که از اینا رو ما ندیده باشیم که مردم تو بدبختی میخوان نگه بدارند. و نسب الناس اشراکا، و برای مردم دام پهن میکنند، بله، میخوان مردم رو شکار بکنند و بفروشندشون، فلان ثروتمند، فلان مقتدر، فلان حاکم، اینها یار میخوان، همین آخوندهای درباری یار رو جور میکنند، دام انداختن، من حبایل الغرور، دام فریب، اشارهای ساده به تیپش نگاه میکنن، اما ما به ریشش نگاه میکنن، میگن حتما دین همین است. و قول زور، حرفای دروغ ولی زیبا، خوشگل حرف میزنن، چون درسشو خوندن، چون شعله ها از همدیگر گرفتن، پدر سوختگی ها رو به هم یاد دادن، ولی اینا دام است. انسان هایی که ساده اند، معیار ندارن، این حرفای دروغ بهشون گفته میشه، یا فریب میخورن، زرنگ باشه، المؤمنو که ایست کلک، اینا رو نخوری، اینها به درد نمی، اینا دروغ میگن، اینا اگه واقعا فریب ندن مردم رو، حق بگن، مردم رو در جهل نگه ندارن، راه رو نشون بدن، که اینطور نمیشه دیگه، اینها به درد حوزه نمیخورند. بدترین افراد آمدن تو حوزه علمیه، دین از مردم دارن میگیرن، اعتقاد از مردم دارن میگیرن، یار برای دیکتاتورها جور میکنند. حضرت علیه السلام داره در حکمت 147، ها این ها و ناویل علم جمع اشار و بیدی الاو صدره الاو اصف داره و حمله، من در سینه حرف ها دارم، اهلشو پیدا نمی کنم. این ها رو باید بیرونشون کرد، خود ساخته نیستن، توجیهگرند، اصلا اول ملوز بره چی اومده، از اول بره پست و مقام و یارو قمش، اصلا یک رنگ بدتر از دنیایی ها دارد، شادیش هم همینطور، به درد حوزه نمی کنن. آمده نزد ابن سیرین، میگه که خوابی دیدم، تعریف کن، تعبیر کن. خب ابن سیرین گفت تعریف کن، گفت رأیتو کأنی اعلق دور فی اعناق الخنازیر، من خواب دیدم که مروارید به گردن خوک میبندم، یکی دوتا خوک هم نیست، زیادن، خوکه، من مروارید به گردنشون میبندم. ابن سینا گفت انت تعلم الحکمه غیر اهل، تو داری به نااهل چیز یاد میدی، حیوانن اونا، خوکن اونا، اینا رو به جان مردم میندازین، بدترین افراد میشن. اگه علم نداشته باشن، مهم نیست، نمیتونن حرفای قشنگ و زیبا و فریبنده بزنن، چهره قرآنی هم بهش بدن، چهار نفر تو دام بندازن، اینا خیلی بدترن. پس دو امن و ناس من الابراهیم، بله، قد حمل کتابه علی آرائه، عوضی که دنبال قرآن برن، قرآن رو توجیه میکنن، به طرف آراء خود میارن، که بگردیم یک آیه پیدا کنیم، یک جوری تعریف بکنیم، یک جوری قبل و بعدش رو حذف بکنیم، ببینیم میشه تأیید ما باشد یا نباشد. در دیوار نوشته شده بود قسمتی از نهج البلاغه، لیس الخیر ان یکثر ولدک، و حضرت فرموده لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، ولیکن الخیر تا آخر، تا دنبال خوبی هستید، دنبال پول و بچه، چون بچه هم پولاور بود اون زمان، مثل حالا مصرفگر نبود. این نیست راهش، خیلی چیزای دیگه ایست. ارزشی فکر کنید، به خودتون مسلط باشید. همه رو حذف کردن، لیس خیلی یک طوره برای دو بچه زیاد خوب نیستش، به کنترل جمعیت. پس گشتن قبل و بعدش رو زدن، یک چیز بغیر دیوار نوشتن. او تو نهج البلاغه خوندی و فهمیدی و این کار را کردی؟ خیلی شرند. قد حمل الکتاب علی آرائه، میاد قرآن را به رأی خودش حمل میکند و توجیه میکند. و عطف الحق علی احوائه، حق رو برمیگردوند به هوا هوس خودش. مگه حق رو باید اصلاح کرد؟ مگه باید قرآن رو برگرده؟ خودمون منحرف، اگه منحرفیم برگردیم، مگه قرآن منحرفه؟ قرآن رو برگردیم، طرف ما شاخص هستیم، درستش کنیم قرآن را. حق اشکال دارد با ما معیار بشه بعد، مگر ما معیاریم اصلا؟ خب طبعا بچه ها فریب این رنگ و بو را میخورن، یک جنس خوش رنگ خوش ظاهری رو بد باطن باشد، خواسته جاهلان بچه هاست. این هم دام پهن کردن، حرفای زیبای دروغ میزنند، یک آیه تحریف، آیه رو به تحریف معنا میکنند. تحریف میدونی در الفاظ آیات نیست، ولی در ترجمه و تفسیرش هرچی بخواید هست. آیه قرآن تحریف شده است، در ترجمه و تفسیرش بله تحریف شده، قرآن هم نهج البلاغه هم تحریف شده. سر مردم کلاه میذارن، جور دیگه معنا میکنند. یؤمن الناس و یؤمن الناس من الادام و یحبن کبیر الجرائم. خب این آیان هم در گفتارشون هم در رفتارشون مردم رو احساس امنیت میدن از گناهان بزرگ، آسان جلوه میدن جرمهای بزرگ براشون. مردم ما میبینیم واقعا دارن جرم میکنن، مرز شکنی میکنن، گناه براشون مهم نیست، مقصر رو کجا پیدا کنن؟ یه مثال بزنم مقصر معلوم میشه. اگر دیدیم مردم هیچ مرز رو رعایت نمی کنن در مسائل تغذیه و بهداشت، جوری غذا می خورن، جوری با آلودگی سر و کار دارن که ویران میشه جسمشون، کی مقصره؟ پزشکان. ای پزشکان، اگر شما خوب عالم باشید، خوب بفهمید و خوب اطلاع رسانی کنید، مردم رعایت می کنند. این مسئله در مسائل روحی قلبی دینی هستش. مردم چرا قدر به هم ریختن؟ چرا قدر مرز شکنند؟ کی مقصره؟ علما یا علمشو ندارند یا اطلاع رسانی به حق نمی کنند، دروغ میان به مردم میگن. خب این طور رفتارشون، از عزت بگویید، از صبر و مقاومت بگویید، از اینکه حقوقتون رو از امیرانتون بگید بگویید، از همین چیزی که نهج البلاغه میگه بگید. خود و هادا من امرای کن. چرا نمیگی؟ از اینکه آقا فقر بده، هیچ خوبی نداره، فقر ستون و فقرات رو میشکنه، به مردم برسید، از اینا بگید. چرا اینا رو نمیگن؟ خب پس بنابراین این سکوت ها، نگفتن ها یه چیزی. چرا نمیگید آقا دنبال این مسئول ندوید؟ اینا که شفاف، اینا که سریع نهج البلاغه است که. چرا نمیگید افضل الجاد قول حق عند امام جائر؟ چرا از عزت حرف نمیزنید؟ خب یه چیزی میگن، یه چیزی دیگر رو نمیگن، این مردم هم اینطور به هم میریزن. بلا مردمی که آقا باشن، بزرگ باشن، با کرامت باشن، حق خواه باشن، شجاع باشن، مقاوم باشن، اینقدر بدبخت نیستن که. خب مردم رو امنیت دادن از این که گناه بزرگ بکنن. همین ذلت ها بزرگترین گناهان است. این تو توهم و آرزوها مردم رو نگه داشتن، همه گناهان اینجاست. چرا ما ظاهر رو نگاه میکنیم؟ ظاهر شریعت یه مرحله طریقتی نگاه کنیم، همونی که تو نهج البلاغه حساسه بهش نگاه کنیم. چرا اینا رو نمیگن؟ و آسان کرده جرمای بزرگ رو برای مردم. این عالم نیستن. عالم باید هم خود ساخته و مؤمن باشد، هم واقعا عالم باشد. ببینید قرآن را، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین که نباید برن دنبال طلبگی، نظام به هم میریزه، یه دی برند پس مؤمنش بره یه قدم اول، یعنی عده‌ای از مؤمنین برون، ثم اول آقا مؤمن باشه بره. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه از مؤمنین، پس بازم حرف از مؤمنینه، اصلا به غیر مؤمنین ما کار نداریم. از مؤمنین فرقه فرقه بیاد، یک طائفه بیاد، خیلی خوب، لیتفقهوا فی الدین، پس مؤمن باشد، لیتفقهوا فی الدین، خوب دین رو بفهمند. حالا انذار بدهند، ولی انذر قومم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، حالا شاید اثر کند. مؤمن باشند، خوب فقیه در دین بشند، این دوتا باشد، تازه شاید اثر کند. خب یکیش نبود فایده ندارد. خب این آقایون خودشون مفتون دنیا هستن، یعنی مورد سوء استفاده عوامل ثروت و قدرت هستند. کن فل فتنه کبن لبون لا دهرون فیور کبن لا دهرون فیور لب، یعنی در فتنه ها میخوان بدوشنتون، سواری ازتون نگیرن، ندوشنتون. اینا خودشون اثر پذیرند از عوامل قدرت و ثروت، مفتون به دنیا هستند. خداوند به حضرت داوود فرمود این آدم ها رو چی نکنید ها، واسطه خدا، خدا قرار ندید ها. این ادنا ما انا سانهون بهم ان انز حلاوت مناجاتی من قلوب، مگر روحانی این باشد مناجات بیمزه است. ها دینش میخواد از این روحانی بگیرد، اون نماز نمیفهمد، عشق به خدا نمیفهمد اصلا. لا تجعل بینک و بینی عالما مفتونا به دنیا، اونی که مفتون به دنیا از ماده فتنه، اونی که ابزار دست قدرت و ثروت شده، اون رابطه ما و خدا نباشد. فیصد دکن طریق محبتی، عشق به خدا که حاصل نمیشود. اول چیزی که برخورد میکنم اینه که دیگه مناجات مزه ندارد، نماز مزه ندارد، مسجد مزه ندارد، دعا مسجد مزه ندارد، حرم مسجد مزه ندارد. بیرون کنیم این افراد را. پس هم در خود شخصیتشون بیمزگی میاره بلدین، چون خودشون اینجور بیمزه، هم حرفاشون از عزت که نمیگن، از مقاومت که نمیگن، از صلابت که نمیگن، هیچ، یک تحریفاتی میکنن، یک دروغایی میگن، یک عده بچه فریب میخورند. یقول عقف عنده شبهات و فیها بخه و یقول اعتزل البده و بینها ارتجل. جالبه اینه، خیلی مقدس خود چنه نشون میده، حتما مثلا با چنین ظاهر باشن. این روغن نباتی احتیاط دارد، شاید اصلا مثلا پاکی نجسش اشکال داشته باشد، دنبال مسئولین دویدن خیلی احتیاط ندارد، همش مواظبن، احتیاط هایی که به درد نمیخورد، به قرون نمیارزد، اونا رو انجام بدن، ولی تو بدعت ها و بی احتیاطی ها قرار گرفتن. اگه فکری میکنیم به این همه معتاد، برای این همه بدبخت، برای این همه رباخوری که را افتاده است، برای این همه بی ارادگی که را افتاده است، به بی‌هویتی هایی که را افتاده، ولی این همه توهم و تخیلی که تو جوان هاست، اینا احتیاط نمیخواد، همین روحن نباتی مونده. یقول اخو هندش شباد، این آقا باید خودش مقدس نشون بده و کم کم باورم میکند، چون او هم علاین یک درونی داره دیگه، میخواد تناقض نداشته باشه، دینش اینجوریه دیگه، دینش اینطوریه. چای داغ مکروه، احتیاط کنید نخورید. این زلدت هایی که به سرمون در آمده، این را نمیخواست احتیاط یادمون بدید. یقول اقف، میگن اقف و در شبهات، میگن ما که اصلا در شبهات توقف میکنیم، معنی برای همین است، وقوف در شبهات، ما با پرهیزگاریم. و فیها وقع، در صورتی در شبهات واقع هند. یقولون اعتز، یقول اعتزل بده، میگن ما از بدعت ها به دور هستیم، تا میخوای بعد از نماز دست بدیم، میگن بدعت نباشد یک وقت، نماز بعد از نماز دست دادن به هم بیار بدعت نیست، هم بدعت همین است. این دینی که این زشتی داره جلوه میکنه این دین است، اون بدعت نشد. میگه من از بدعت ها پرهیز میکنم، بدعت رو برده به دست دادن بعد از نماز، احتیاط رو برده به روغن نباتی و امثال آن، و به اینها تجر داره تو بدعت ها قطع میزنه از این طرف به اون طرف. این دین نیست. امام زمان که بیاد میگن چه دین جدیدی آورده. خب کی کار کرده که امام زمان بیاد میگن دین جدید آورده؟ همین آخوندا. ببینید حضرت میفرماید اهل علم حاکم و المعلوم محکوم. علم باید حرف اول بزنه، نه ثروت نه قدرت. عالم تو حکومت کن بر ثروت و قدرت، تو اونها رو سر جاشون بنشین، نه که یک دامی پهن بکند یار برای عوامل ثروت و قدرت بگیرد. بدترین افراده، این خلاف علم داره عمل میکند. فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، صورتش به حال صورت انسان، او از انسان درست حسابی، یه تسبیح هم به دست، و قلب و قلب و حیوان دلش دل حیوان است، یعنی انسان نیستن. نخوندیم همینجا ابن سینا گفت این خوابی که تو دیده ای مروارید به گردن رو خوک میکنی به نااهل داری علم میآموزی، خوکن اینا، آدم نیستن. امام صادق فرمود جریانی از حضرت موسی بگم، یک رفیقی داشت درس خونده بود، گفت جناب حضرت موسی قوم خیشایی دارم صله رحم واجبه، برم ببینمشون. حضرت فرمود دیگه از تو نمیاد یا که ان ترکن ولد دنیا، نکنه یه وقت تکیت به غیره به دنیا باشه دار، دنیا یعنی ابنا دنیا، نبینیم یه با عوامل ثروت و قدرت به اونا کنار اومدی، ها امیدت به خدا نیست به اوناست. این الله قد حمله که علم فلا تو ضیعه، تو درس خونده ای خودتو خراب نکن. بعد گفت نه خوبه میرن، رفت و خبری ازش نشود. حضرت موسی میپرسید فسأل موسی عن فلم یخبر و احدی رفیق ما درس خونده ما کجا بود کجا رفته، کسی نمیدونست. یه وقت از جبرائیل پرسید که اخبرنی انجلیسی فلان، تو به من بگو رفیقم کجا رفته، علکه بهی علم تو که میدونی چیه قضیه. قال نه، گفت بله من میدونم. خب کجای رفیق من؟ حضرت جبرائیل گفت هو ذا علی الباب، این رفیق شما الان دم در خانه شماست. گفت اینجاست؟ گفت بله. جدی میگی؟ گفت بله، دیگه مسخ شده، میمون شده است. در رو باز کرد رفیق شدید؟ بله. میبینه رفیقشه، ولی میبینه در قالب یه میمونه، هم میمونه هم شباهت به رفیقش میده. بله، قد مسقردن فی اونقی سلسله، حالا شده یه میمون زنجیر رو گردن. رفت به نماز ایستاد، رب صاحبی و جلیسی، خدای رفیق ما بود، یه لطفی بکن. خداوند وحی کرد فاوحی الی یا موسی لو دعوتنی حتی ینقطع ترقوتاک، اگر اونقدر دعا بکنید که استخونه گردنت بشکند، ما استجبت لک فی، این دعات قبول نیست. چرا؟ اینی کنت حملت و علما، درس خونده فضیعه، زایعش کرده و رکن الی غیری، رفته به عوامل ثروت و قدرت پیوسته، توجیه داره میکنه، توجیهگری میمون، شکل میمون است. صورت صورت انسان است، شکل شکل میمون است، توجیهگر روحانی، توجیهگر بدانید. چشم برزخی هم ندارید، اون که چشم برزخی داشت اگر حضرت موسی باشه دیده، من اون زمان مسخم میشده که البته اون زمان همه میدیدم. لا یعرف باب الهدى فیتبعه، او باب هدایت، در هدایت، باید درهای هدایت به مردم یاد بدیم که وارد این شهر هدایت بشه. اینا که مردم رو به جهل و گمراهی بردن که باب هدایت رو بلد نیست که پیروی کند، باب عما و کوری رو بلد نیست که درش رو ببندد. مگه اینا از حریت، مگه حر و آزاده و حقگو بودند که حالا به بقیه حرفا رو یاد بدن؟ نه دیگه قطعا یادم نمیتونن بدن، هر چی به دل هست ز پاک و پلید. این آدم اگه پاک باشه حرفش اثر پاکی دارن، هر حرفی بزنن. ناپاک باشه آیه قرآن هم بخوند چه بس اثر بدی میگذارن، اینا به درد نمیخورن. هر چی به دل هست ز پاک و پلید، در سخن آوید اثر آن پدید. حرف بزن ولی اثرش اوی. اینا بلد نیستن، اینا مردم رو گمراه میکنن. در حکمت 372 حضرت به جابر میگوید جابر اداده ی العالم و علمه استن که فجاهل و ایت علم. دلیلی که مردم نمیخوان علم دین یاد بگیرن بره که عالم توجیهگره، آزاده نیست، زایع کرده علمش رو. الان هم در همین سخن امام صادق بود، زایع کردن بیم بود که ابزار و قدرت ثروت داره تکیه میکنه. اگر روحانی مستقل باشد، حوزه علمی مستقل باشد، مردم دیندار میشن. کی گفته ما تاییدگر باشیم؟ ولو غلط کردند، ولو اشتباه کردند. سخن امام حسن عسکری رو ببینید که ضرر این علماء سوء بیشتر است بر شیعیان ضعیف. البته در چه ها ضعیف ها شیعی درست حسابی که مبنا داره که فریب نمی کند، که او میفهمد عالم و عالم چقدر فرق دارد با هم بیان. امام حسن عسکری فرمود هم ادر علی ضعفا شیعتنا من جش یزید علیه اللعنه علی حسین ابن علی و اصحابه. این علما ضررشون نه بر شیعیان قوی، شیعیان ضعیف که هنوز روش پیدا نکردن، ضررشون بیشتر است از ضرری که یزید و سپاهش بر امام حسین علیه السلام و یارانش زد. چرا؟ چون آنها جان گرفتند، مال گرفتند، عقیده که نگرفتند. اینا عقیده میگیرند. نه یعرف باب الهدا، اینا باب هدایت اولا بلد نیستن، اصلا لایرز معروف نمیدونن، اصلا حریت عزت کیلوشن میخوان چکارشونن؟ نزه مردم به این سو نمیخوانند. و دالک میت الاحیا، میت الاحیا اگر خواستید بفهمید کی مرده است در میان زنده، همین هاست. روحانی توجیهگر خود ساخته نشده تحت تأثیر علم و ثروت میت الاحیا است. یعنی چی میت الاحیا است؟ یعنی درست نمیشه. جراحتی بر مرده ای وارد بشه بعد اون بدن اصلاح میشه، بعد هم منطقش این هم آیه این رو میگوید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا. پیغمبر تو که به مرده نمیتونی حرف بفرمونی، مرده مرده است، کر کر است. ذالک میت الاحیا به زمیمه این آیه انک لا تسمع الموتا، یعنی این که اینا حرفی که من میگم، امام علی السلام میگه حرفی که من میگم، فکر نکنید من برای او روحانیون میگم، من به روحانی خود ساخته مشروده درس خونده درباری تحت تأثیر ثروت و قدرت کاری ندارم، اثر نداره. داخل قرآن میگه انک لا تسمع الموتا، پس به اونا نمیگه، مردم به بقیه داریم میگیم، به شماها میگیم بیایی تشخیص بدید اون عالم واقعی را که میتونه نجاتون بده، محبوب ترین افراد رو با مبغوض ترین افراد تشخیص بدید، راه رو عوضی نرید. چند اصطلاح هست در آیات و روایات، معنی که اینا درست نمیشن. یکی میت الاحیا، حرف در این اثر نداره. یکی توبه علی قلوبهم، دلشون مر خورده است، لاکو مر بشه که دیگه اصلا باز نمیشه دیگه. یه محموله لاکو مر شده نگه میشه عوضش کرد، اون دیگه باید مقصد برسد. و دیگر اینی که انسانی که معکوس بشه، قلب معکوس، مثل ظرف معکوس، قلب ظرف است، قلبی که ظرف، قلب ظرف است، معکوس بشه چیزی در این ظرف قرار نمیگیرد. اینجا از تعبیر میت الاحیا آمده و نتیجه این که میخواد حضرت با این سخن بگه که من حرفم با اونها نیست، اصلا خطابم با اونها نیست، ما با افراد دیگه داریم حرف میزنیم، به مردم میخوام بگیم، مردم عوضی نرید راه رو، بیایید عالم و عالم رو تشخیص بدید. ما دومی رو اصلا جاهل میدونیم، اون عالم نمیدونه. سه در ادامه بس بس خطاب مردم دارد، نبرندتون یک جای دیگر. شما که معیار اهل بیت رو دارید دیگه، میفهمید چه کنید که. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.